بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما به خیر باشه. راه روشن برنامه ایست که همکنون تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و مهمان عزیز ما و کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر حجستان و المسلمین ابوالقاسمی هستند و انشاءالله بتونیم در دقایق و لحظاتی که در خدمت شما ایشون هستیم ساعت خوبی رو برای شما فراهم کنیم و مفید باشه انشاءالله. دو تا موضوع داریم. من ابتدای برنامه عرض کنم، کسایی که دوست دارن تماس بگیرن با برنامه و مداخله داشته باشن، صحبتی بکنن، سوالی داشته باشن، در این دو تا موضوع هست. یک صحبتی در خصوص معنی ولایت در یک کلیپی که از آقایون در مورد ولایت معنی خاصی رو داره که انشاءالله جناب ابوالقاسمی در مورد ایشون صحبت میکنه، و بحث دوم در خصوص کتابی است به نام کتاب دین در ترازوی اخلاق. این دو موضوعی است که امروز در خدمت شما خواهیم بود. اگر خواستید تماس بگیرید از همین الان میتونید تماس بگیرید، نوبت بگیرید تا ان شاءالله در آخر برنامه در خدمت شما باشیم. جناب آقای ابوالقاسمی عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسام لنا صاحب السبع زمان. السلام در خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر، و امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید و وقت گذاشتید. ان شاءالله بتونیم از حضرت عالی در حدود یک ساعت و نیمی که در خدمت شما بینندگان هستیم استفاده کافی و وافی رو ببریم. خب استاد، موضوع اول ما در خصوص آقای سیفایی که در معنی ولایت صحبت کردن، نکته اگر هست بفرمایید، بعد انشاءالله کلیپ رو پخش کنیم و بیشتر از حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما سابق هم عرض کرده بودیم که دیدگاه ما در مورد مخالفین چیست. اعتقادی که ما داریم یک مسئله ایمان است. ایمان شامل شده ایمان به خدا، روز قیامت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و طبق روایات ما ایمان به ائمه علیهم السلام که ائمه اثنا عشر هستند و اینها جزئی از ایمان هستند، و اگر کسی اونها رو قبول نداشته باشد ایمانش ناقص است، چون ایمان درجاتی داره برخلاف اسلام و کفر که یا هست یا نیست. ایمان درجاتی داره و شخص میتواند مستضعف باشد به این دلیل که برخی از درجات ایمان به او نرسیده. یک بخش عملی است و در رفتار، که شخص مؤمن باید رفتارش هم رفتار درستی باشه، نماز بخونه، روزه بگیره، حج انجام بده و هر آنچه از واجبات به او رسیده است چیکار کنه؟
انجام بده.
خب یک دیدگاهی هم ما در مورد اهل سنت داریم که بسیاری از اهل سنت را ما با الطاف ائمه علیهم السلام، با شفاعت ائمه بهشتی میدانیم، به این دلیل که مسئله ولایت به اونها نرسیده و اونها دشمن ائمه هم نشدند، با ائمه علیهم السلام دشمنی نکردند، با شیعیان ائمه علیهم السلام سر جنگ نداشتند، مسلمان کشی نکرده اند و به آنچه از نماز و روزه بهشون رسیده انجام دادن، عمل کردن، و اینها با شفاعت اهل بیت علیهم السلام بهش خواهند رفت. اما در مقابل این نظر گروهی هستند که نظر دیگری مطرح می کنند و بر اساس این نظر بسیاری از مسلمان ها از صدر اسلام تا کنون را رسماً جهنمی معرفی می کنند و متاسفانه این تفسیر، تفسیر غلط از جایگاه ولایت و ولایت فقیه هست. که برای اینکه روشن تر بشه یه سری کلیپ ها رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم و بعد بعضی از اسکن ها هم از اینها رو خدمت ارائه خواهیم کرد و ما بعدش صحبت خواهیم که خدمت شما.
انشاءالله. خیلی متشکرم. خب پس با اجازه جناب آقای دکتر ابوالقاسمی و شما از بیننده بریم این کلیپ و این مقطع رو ببینیم و برگردیم.
برخی ها معتقدند تفاوت دو فرقه بزرگ امت اسلامی در مفهوم ولایت است. در مفهوم این است که شیعه قائل به ولایت است، اما اهل سنت ولایت را قبول ندارند. مگر می شود مسلمانی قرآن بخواند، به قرآن اعتقاد داشته باشد، اما ولایت را قبول نداشته باشد؟ مشکل در این است که برخی از ماها ولایت را در فرقه خودمان منحصر کرده ایم، به خاطر اینکه تقدیر ما از ولایت قابلیت گسترش در پهنای امت اسلامی ندارد. ولایت در تقدیر درست قرآنیش، یعنی پیوستگی درونی امت اسلامی. پس نه تنها ولایت مفهوم اختلافی نیست، بلکه اصل و اساس ایجاد وحدت مفهوم مترقی ولایت است. ولایت است که امت اسلامی و مؤمن را مقابل جبهه کفر و طاغوت به صف می‌کند، اختلافات کوچک را در هدف بزرگ حذف می‌کند. ولایت یعنی این که ما بتوانیم برای رسیدن به هدف بزرگ، برای رسیدن به آرمان ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، یعنی حاکمیت خدا و مبارزه با طاغوت، اختلافات کوچک را در هدف بزرگ حذف نماییم و جبهه متحد اسلامی شکل دهیم. این مفهوم ولایت است، این مفهوم ولایت که سالها ما ازش دور شدیم. اولین بار در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی نوشته مقام معظم رهبری این مفهوم به پیش چشم مسلمانان گذاشته شد، هرچند این مفهوم برای اولین بار نبود که گفته می شد. ولایت بود که امیرالمؤمنین را یک جا به سکوت وا می دارند، یک جا به جنگ می کشانند. ولایت باعث می شود که ما با بازوانمان شمشیر نزنیم، با بصیرتمان شمشیر بزنیم، ببینیم هر شمشیری که میزنیم و هر کلامی که میگوییم آیا در مسیر پیوستگی درونی جبهه مؤمنین و ایستادگی مقابل جبهه کفار هست یا نیست.
بله استاد، کلیپ رو دیدیم و مبحث رو شنیدیم در خدمت شما.
ما این رو شنیدیم و یک فایل صوتی دیگری هم هست از جناب آقای جلالی که باز در سازمان تبلیغات هستند، اون رو هم گوش بریم تا دیدگاهشون قشنگ مشخص بشه و بعد ما راجبش صحبت خواهیم کرد.
خب اینم در خدمت شما هستیم، ببینیم این و بشنویم در واقع، چون فقط صوتیه.
ببینید مطلب یه مطلب استظهاری خیلی روشنه. در طرح کلی اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری از روایاتی که ولایت را شرط قبولی عمل می دانند این گونه استظهار می کنند که ولایتی شرط قبولی عمل است که یک در حقیقت ولایت اجتماعی است. به چه معنا؟ به معنای این که اگر امامی که شرایط امامت را احراز کرده در مسند امامت بنشیند و این ولایت اجتماعی پیرامون او شکل بگیرد، استظهار مقام معظم رهبری از روایات این گونه است که این ولایت شرط قبولی ایمان است، شرط ایمان است و شرط قبولی عمل و به تبع به بهشت رفتن هست. لذا مطلب خیلی واضحه. حالا ممکنه کسی به این استظهار از روایات انتقادی داشته باشه، ولی به نظر میرسه اگر کسی با انصاف بخواد روایات رو نگاه بکنه، روایات حول حاکم، امام و مثلا این مفاهیم که مفاهیم اجتماعی هست میچرخه. لذا مثلا مطلب استظهاری هست و اتفاقا این برداشت که برادرمون در این متن نوشتن که قبولی عمل به قبول داشتن امام است، اتفاقا برخلاف این روایات فراوانی داریم که بفهمد که شیعه بودن به در حقیقت این که انسان به زبان چیزی جاری بکنه و اینها نیست، شیعه بودن در حقیقت اون پیگیری خط سیاسی امام هست. لذا آنچه که ما استظهار میکنیم و این استظهار رو مقام معظم رهبری هم از روایات و آیات البته ولایت می فرمایند این هست که مفهوم ولایت که شرط قبولی عمل و شرط بهش رفتن هست یک مفهوم اجتماعی است، یعنی ولایت اجتماعی است که شرط قبولی عمل هست. لذا با این توضیح ما شیعیان زبانی فراوانی داریم که اینها در حقیقت ولایت، چون ولایت اجتماعی را ندارند، ولایت امام در حقیقت عادل با شرایط، حالا همه اون شرایطی که داره، ولایت او را نمیپذیرند و ولایت اجتماعی را نمیپذیرند، اینها از دایره ولایت خارجند، اگرچه که به زبان علی علی هم بگن، هیئت هم برن، چیزای دیگه هم داشته باشن. و از اون طرف یه ارمنی، یه یهودی، یه فرض بفرمایید سنی که این ولایت را میپذیرد، این ولایت اجتماعی را، یعنی امام عادل با همه اون شرایط مفترض و اینا را قبول میکنه و در ولایت اجتماعی به او میپیوندد، این بهشتی میشود. این هم استظهار از آیات و روایات هست، کما اینکه کسی که یه توجه و عنایتی بکنه به روایات این رو متوجه میشه به روشنی، و هم در حقیقت برداشتی که مقام معظم رهبری داشتن و عقلیش هم همینه که در حقیقت اون چیزی که اهل بیت به دنبالش بودن طبق اندیشه انسان 250 ساله که حضرت آقا می فرماین، اون خط اصلی ولایت خط در حقیقت حاکمیته و اون نزاع در حقیقت سیاسی حضرات اهل بیت علیهم السلام هست. لذا ممکنه در همون زمان خود اهل بیت، در زمانی که اهل بیت حاکم نبودند، هم یک سنی رو شما پیدا بکنید که به لحاظ مثلا فرض بفرمایید اعمال شخصی خودش سنیه، بر اساس اینها کاملا بر اساس مثلا فقه اهل سنت عمل میکنه، اعتقادات اهل سنت رو داره، لکن این به امام میپیونده، که کم هم نیست، در تاریخ هم نمونه های زیادی داریم. به امام میپیونده یعنی چی؟ یعنی این بدون این که از اون نظرات خودش کوتاه بیاد، امام را به عنوان حاکم و حاکم صالح میپذیره و برای حاکم شدن او تلاش میکنه، جان خودش رو از دست میده، زحمت میکشه، مثلا فرض بفرمایید معارف امام رو این ورون ورون میکنه. این طبق این استظهار این حتما بهشتیه. و در همون زمان شیعه های مفتخوری که بعضا بودن که از نام امام استفاده میکردن و با اون روش و اون حقیقت امام فاصله داشتند و اتفاقا خودشون موانع اصلی قیام حضرت بودن، که حالا این روایات هم استظهارش خیلی جالبه دیگه، حالا باید بریم ببینیم اون شیعیانی که به نام اهل بیت میخوردن ولی در خط اهل بیت اخلال ایجاد میکردن، اینها چه وضعیتی دارند و اینها. این هم البته اسمشون دیگه شیعه نیست دیگه اونها، ولی خب علی ظاهر شیعه بودن، اینها چه وضعیتی دارن. لذا محور اصلی خط امامه و هر کسی به خط امام بپیوندد.
خب شما آقای ابوالقاسمی دو تا دیدگاه کامل
ملاحظه فرمودید اینها رو که چی گفتند، همینها رو ایشون در یک سری استوری های هم گذاشتن، ولایت در مکتب امام رحمت الله، در پست از اون در اینستاگرامشون که ولایت در مکتب امام رضوان الله علیه به این صورت است، آیات و روایت اهل بیت تفسیر. حرف اصلی اگر ولایت اسلامی در جامعه محقق شود، معیار مسلمان بودن و شیعه بودن و قبولی اعمال به پذیرش این ولایت است. کسی که این ولایت را نپذیرد، خوب دقت کن دوستان، ولو در اعمال شخصی شیعه باشد، که ایشون تو فایل صوتی ولایت فقیه هم در راستای همین میدونن که ما میدونیم، اما مسئله چیز دیگری است، عمل و عقیده اش پذیرفته نیست، و کسی که این ولایت را بپذیرد ولو در اعمال و عقاید شخصی از مذاهب دیگر اسلامی و حتی غیر اسلامی باشد، عملش و عقیدهش بخشیده می شود. گفتنم ممکنه یه نفر ارمنی باشه یا یه بودایی باشه بیا زیر ولایت فقیه کاری انجام بده، این عقیدهش هم بخشیده میشه. خب ولایت یعنی در اصطلاح اولی قرآنی یعنی به هم پیوستگی، همجپگی، به طوری که اگر این پیوند نباشد به مقصد نمی رسند. ولایت سه بود دارد، حفظ پیوند داخلی، حفظ پیوند خارجی، حفظ ارتباط با قلب پیکر اسلام، یعنی امام. این همون ولایتی است که شیعیان اعتقاد دارد جامعه گاهی ولایت دارد، یعنی امامی که معیارهای ولایت رو دارد بر آن جامعه حاکم است، گاهی ولایت ندارد. این ولایت ولایت اجتماعی است، ولایت فردی مفهوم دیگری دارد. ما معتقدیم در مدت حکومت خلفای ثلاثه به جهت اینکه معیارهای ولی در این خلفا وجود نداشته است، جامعه ولایت الهی نداشته است. پس امیرالمؤمنین پس از خلافت امیرالمؤمنین ولایت اجتماعی پدید آمد و سپس دوباره جامعه شد بدون ولایت. خب پس از قرنها مجددن این ولایت اسلامی در زمان ما محقق شده است. بعد هم میگن شیعه باید نارو ثابت بکنه، اما توهین و تضعیف ولایت نباشه. خب متشکر اتاق فرمان. اجمالا میگن ولایت یعنی چیزی که اگر شما داشته باشید توحید و نبوت و امامت هم نداشته چیه؟ مهم نیست، چون سایر مسائل اعتقادی چی میشه؟
داره انجام میشه،
بخشیده میشه. یه نفر ارمنی بیاد توحید نبوت مثل توحید قبول نداره ارمنی،
ولی همین که در
نبوت پیغمبر ما رو قبول نداره، همین که ذیل ولایت بیاد چی میشه؟
بخشیده میشه همه چیزش.
ببینیم تو طرح کلی اندیشه اسلامی اصلا رهبری راجع به توحید و نبوت صحبت کردن یا نه؟ طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اضافه همون دوستان تصویر رو، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای مشهد مقدس 1353 میاد همون اولش در فهرست. دیگه ما درد سر نداریم که این عکس رهبری رو گذاشتن در اون دوران و فهرست. ایمان، اول راجع به ایمان صحبت میکنن. شروط ایمان چیه؟ اولا از روی آگاهی باید باشه، همراه با تعهدات عملی باید باشه. اما مرحله اول ایمان چیه؟ اینجا چی نوشته؟ توحید. بله توحید هم تأثیر عملی داره هم تأثیر روانی داره. بعدشی نبوت، نبوت هم گفتن و بعد ولایت رو هم گفتن. خب ما بیاییم بگیم ایشون راجع به توحیدی چی نگفته، راجع به نبوت هم چی نگفته، مستقیم رفت سرشی؟
ولایت.
سر ولایت. آقا این که شما میگید اگر یک ارمنی آمد ذیل ولایت این دیگه تمام رفتارها و عقیدش بخشیدش خواهد شد، اینو کجای این کلماتشون گفتن؟ ایشون اومدن مفصل راجع به توحید صحبت کردن، راجع به نبوت هم صحبت کردن، راجع به موعد هم صحبت کردن، بعد رسیدن به ولایت. نمیدونم اینو شما چرا اصلا ندیده گرفتید یه سره.
تمام مقدمات گذاشت کنار رفته.
این خیلی روشنه. عبارت شد دوباره ببینید چی گفتن؟ کسی که این ولایت را بپذیرد ولو در اعمال و عقاید شخصی از مذاهب دیگر اسلامی و حتی غیر اسلامی باشد، عملش و عقیدهش پذیرفته بخشیده می شود. خب آیا این درسته؟ این که اینجا گفتن؟ عقیدهش هم بخشیده میشه اگه غیر اسلامی باشه؟
طبق این فرمایش ندیگه.
اومدن به یک قسمتی از کلام رهبری در این کتاب استناد کردن. ببینیم این چیه. جامعه مدینه در زمان حیات پیغمبر یک جامعه بنده خدا بود، یک جامعه مسلمان بود. هر جا قدم برمی‌داشتی در راه خدا بود. یهودی و مسیحی هم تحت فرمان اسلام زندگی می‌کرد.
درسته.
زندگیش زندگی اسلامی بود. از لحاظ اعمال شخصی یهودی است، اما از لحاظ یک عضو اجتماعی یک مسلمان است. خیلی مسلمان‌تر از آن مسلمانی که در نظام جاهلی زندگی می‌کند. خب بله. اما این مسلمان اعتقادی هم هست یا اجتماعیه؟ کلمه اجتماعیشو نمی‌بینید شما؟ بابا ما گفتیم ایمان دو جنبه داره، یه جنبه اعتقادی، یه جنبه رفتاری. اجتماع تو جنبه رفتاری و عملی است، به عمل مربوط میشه. میگه این آقا عملش مجبور عمل اسلامی باشه، اعتقادش هم اعتقاد اسلامیه؟
طبیعتاً نیست.
نه بله ممکنه یه شخصی شیعه هم باشه عمل اجتماعیش درست نباشه اما اعتقادش درست باشه. میگن این جمله رهبری یعنی این که این مسلمان به حساب میاد. آقا اجتماعیش مسلمانه. شما میدید یه جا بودایی هم میگی به قول شهید بشی معروفه، میگه در یا آقای شریعت میگه رفتم در غرب اسلام دیدم مسلمان ندیدم، اومدم اینجا مسلمان دیدم اسلام ندیدم. خب این که من اونجا اسلام دیدم مسلمان ندیدم، اونجا اسلام منظورش چیه؟ این رفتارهاشون رفتار اسلامیه،
اجتماعی بود. درست،
این خیلی روشنه. اینو از شریعت این جمله اومدن تفسیر کردن که بله اگر شما دیگه هر اعتقادی داشتی ولی آمدی تحت نظریه ولایت فقیه دیگه تمام شد. بله ما قبول داریم یکی از ضروریات برای من ابوالقاسمی ثابت شده که باید تابع حکم حکومت و ولی فقیه باشه، با دلیلم رو ثابت کردیم. اما اینی که شما میگید نه تو فرمایشات رهبری، نه تو فرمایشات مرحوم امام نیست. بریم فرمایشات مرحوم امام رضوان الله علیه که صحبت کردن راجع به غدیر، خیلی جالبه. میان میفرمایند ما دو تا مسئله داریم، یکی مسئله امامت است، یکی مسئله ولایته. این که حضرت علی نسب شد مقامات معنوی که نمیشه نسب بشه،
اونا رو حائز هست.
مقامات معنوی نسب و غیر نسب نداره. اونی که نسب شده حکومت است و تلاش برای حکومت، قضیه جعل حکومت است، این است که قابل نسب است و الا مقامات معنوی قابل نسب نیست. یک چیز است که با نسب آن مقام پیدا بشه و دانکن آن مقامات معنوی که بوده است و آن جامعیتی که برای آن بزرگوار بوده است اسباب این شده است که او را به حکومت نسب کنند. لحاظا میبینیم که در عرض صوم و صلات و امثال اینها می آورد و ولایت مجری اینهاست. چه ولایتی داره میگه؟ ولایت عملی رو داره میگه، اعتقادی رو میگه در عرض صوم و صلات حکومت، در عرض صوم و صلات عملیست. ولایتی که در غدیر است معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی. پس یه ولایت به معنای مقام معنوی هم داریم، اون با این فرق میکنه. مسئله حکومت است، مسئله سیاست است، حکومت عده سیاست است. بله ائمه باید سیاست باشن. این که در روایات هست که بنی الاسلام علی خمس، این ولایت خوب دقت کنن اینجا رو، به مرحوم امام نسبت ندهند که مرحوم امام ولایت رو گفته همون مقام سیاسی تمام. نه، این ولایت کلی امامت نیست. آن امامتی که هیچ عملی مقبول، چون نکنید بنی الاسلام علی خمس همونی بود که حکومت بود، همون نظام سیاسی بود دیگه، خودشون بالاتر گفتن، گفتن یک نظام سیاسی داریم، این در عرض صوم و صلات بنی الاسلام علی خمس اهمیتشون به چیه؟ به همین ولایتی که حکومته. اون ولایت کلی نیستش که. آن امامتی که هیچ عملی مقبول نیست، قبول نمی شود الا به اعتقاد امامت، این معنایش این حکومت نیست. دقیقا برعکس شما دارن میگن. شما میگید مرحوم امام گفته اون امامتی که تمام اعمال منوط به آن است، عقاید منوط به آن است، امامت به معنای حکومت سیاسی است. مرحوم امام میگن نه آقا، این با اون فرق میکنه، اون ولایت تامه است، برای کل عالم، قابلیت نسب هم نداره. چون قابلیت نسب نداره برای غیر امام نمیتونه باشه. اما این یکی که حکومت است در کنار صوم و صلات و ایناست، این طبیعتاً قابلیت نسب دارد. چون قابلیت نسب داره، خب امام میگه الان آقای مسلم بن عقیل شما برو حاکم فلان جا شو، آقای مالک اشتر شما برو حاکم فلان جا شو، و بعد از او اطاعت کرد چون امام فرموده این حاکم شماست. و ما اعتقاد داریم در زمان غیبت همون طوری که در زمان حضور امام، امام میتوانست نسب کند، الان هم میتواند با به صورت عام نسب کنه، همونطوری که نائب خاص و نائب عام داشتیم. حاکم با دلیل خاص، حاکم با دلیل عام میتونیم داشته باشیم. حالا این یه بحث مفصل، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. اما این که بیایم این جمله مرحوم امامو درست نفهمیم، بابا خودش داره توضیح میده قشنگ. یک تصور اشتباهی ما داشته باشیم، به خاطر اون تصور اشتباه بیایم یک حرفی درست بکنیم و دیگران رو با او بزنیم، خب این 100% غلطه. اما یک مطلب دیگه عرض کنم، طبق این فرمایش این بزرگواران، خب ما که آمدیم گفتیم چی؟ ما آمدیم گفتیم که یک ولایتی است به معنای حکومت و وقتی باشد واجب الاطاعه است. در عرض نماز و روزه و اینها یکی از واجبات میشه. اگر کسی به اجتهاد خودش الان نماز او شکسته باید باشه، یا الان نباید روزه بگیره، اجتهاد کرده من الان ماه رمضان مسافر هستم نباید روزه بگیرم، ولی این آقا کسی رو سفر بوده حکمش روزه بوده، چیکار باید بکنه؟ اجتهاد کرده اون دنیا معذوره. اگر کسی اجتهاد کرد اشتباهی به نظر حقیر، درست به نظر خودش، شاید من دارم اشتباه میکنم، که ولایت فقیه واجب نیست چون در عرض عملیات است و اهم عملیات است، این شخص معذور است و میره بهشت. اما این آقایون چی گفتن؟ گفتن کسی که ولایت اجتماعی رو قبول نداشته باشه ولو اسمش یه باشه میره کجا؟
جهنم.
ولو مرجع تقلید باشه. این همه مراجع تقلید در تو تاریخ رو قبول نداشتن، چیکار میکنید باشون؟ البته این هم قبول داشتند، اون ورش هم هست
در حدودش و اینها دیگه بالاخره.
پس این فرمایش شما خیلی از شیعه ها رو که جهنمی میکنه. هیچ. نکته بعد، آیا در زمان قبل از تشکیل حکومت الان حکومت ولایت جاری بود؟ خودتون میگید نه نبوده. از زمان غیبت امام زمان روحی و ارواح العالمین هیچی نیستش. زمانی هم که ائمه بودن فقط زمان امیر مؤمنان و امام حسن این ولایت بوده. در بقیه دوران ها خودتون گفتید باید تلاش میکردن در این مسیر. ممکنه یک سنی بیاد در مسیر تشکیل حکومت ائمه تلاش بکنه، همونطوری که در زمان امیر مؤمنان تعدادی از اهل سنت در لشکر حضرت بودند. ما نمیگیم این جهنمیه، میگیم این به شفاعت اهل بیت میره بهش. چرا؟ چون قبلا عرض کردیم این مستضعف به حساب میاد. اما شما میگید این آقا چون در زمان حتلیس میره بهش. سوال، غیر از زمان امیر مؤمنان و زمان امام حسن و معدود سنی هایی که برای تشکیل حکومت ائمه تلاش کردن، طبق نظر شما همه اهل سنت جهنمی هستن چون در ذیل این ولایت نبودن؟
درست.
پس هر کسی در ذیل این ولایت نبوده از اهل سنت طبق نظر شما میشه جهنمی. و حالا که ما این حرف رو نمیزنیم، بعد ما میشیم تکفیریتون رو، این آقای میشه طرفدار وحدت. نکته دوم، الان بقیه مسلمانانی که در بقیه کشور هستن تحت ولایت فقیه نیستن، همشون میشن طبق نظر اینها جهنمی؟ طبق نظر ما نه، اینها مستضعف به حساب میان، خیلیشون میرن بهشت چون اینها کردن که اصل عقیدتی، ما اصل عقیدتی نکردیمش، عملی طبق خود نظر مرحوم امام هم عملی بود دیگه، دیدیم در عرض صوم و صلات و اینها بود. چون میشه عقیدتی اینها ندارن لذا میشن جهنمی. ما میگیم نه، این عملیست اجتهادیه، در باب اون قضیهش هم اونا چون مستضعف به حساب میان میرن چی؟ بهشت. خب اینو میخوان چیکار کنن؟ اگر میگن نه هر کسی مستضعف باشه، خب اگر اون آدمی که عالم غیر شیعه است مستضعف باشه، تو علمای شیعه میشه مستضعف باشه، مگر طبق روایات جناب زید ابن علی از جهت امامت مستضعف نبوده، مگر ام سلمه مستضعف نبوده و خیلی افراد دیگه، ام ایمن ببخشید ام ایمن مستضعف نبوده و خیلی افراد دیگه. پس طبق این فرمایش در طول تاریخ هر زمانی ائمه خلیفه نبودند، همه غیر شیعیان جز معدودی که در راه تشکیل حکومت ائمه تلاش کردن میشن جهنمی. هر زمانی هم ائمه خلیفه بودند، هر کس در لشکر ائمه نبوده میشه جهنمی. الان هم هر کس در نظام ولایت فقیه نباشه طبق نظر آقای میشه چی؟
جهنمی.
درست. اما هر کس در نظام ولایت فقیه باشه طبق نظر آقای میشه بهشتی، حتی اگه بودایی باشه، به پیر و پیغمبر نه مرحوم امام، به مخیلش همچی چیزی خطور کرده که شما میگید، نه مقام معظم رهبری، به مخیلش هم خطور نکرده که شما دارید میگید. بعد میگن نه این حرفیست که مقام معظم رهبری، امام گفت این حرف امام آوردیم دیگه.
بله سندم نشون داد.
پس مراقب باشن این نظریه رو مطرح نکنن، این نظریه بسیار نظریه خطرناکی است و دیگه ما نمیدونیم چی بهشون بگیم. اون مطلبی هم که ازش اون برداشت و داشتن از کلمات مقام معظم رهبری اصلا ربطی به قضیه اعتقاد و بهشتی شدن نداره. ما همین الان میگه آقا فلانی خیلی مسلمان تر از توه، یعنی چی؟ این رفتارش مسلمانیست، اما آیا این مسلمان ترین بهشتیه؟ چه حرفی شما میزنید؟ یه مقدار باید بفهمیم ادبیات فارسی چی داره میگه. این راجع به این فرمایش شد. اما ما چند هفته قبل گفتیم به نقد کتاب دین در ترازوی اخلاق ما این پردازیم، چند مسئله کلی راجع به این کتاب مطرح کردیم. الان میخوایم راجع به این کتاب به صورت نقد کتاب فهرستوار بریم جلو، یعنی مطالبی که در این کتاب آمده فهرستوار بریم جلو و انشالله نسبت بهش نقد داشته باشیم. کسایی که میخوان بدونن اشکالات این کتاب چیست، به چه صورت میتوانند اشکالاتشو ببینن، دیگه انشالله حالا این هفته یا هفته های بعد با ما همراه باشن که ما تقریبا صفحه صفحه میریم جلو و این کتاب رو نقد خواهیم کرد. اما میخوایم میان برنامه ببینیم تا بعد انشالله خدمت دوستان باشیم.
یه بحث جدید رو میخوایم شروع کنیم، این بحث رو اینجا ببندیم. بینندگان عزیز بعد از میان برنامه برمیگردیم انشالله با بقیه مباحث، یک بحث جدید رو همونطور که جناب استادم فرمودن نقد کتاب دین در ترازوی اخلاق هست. تماس میتونید بگیرید، پل ارتباطی برقرار هست و انشالله مباحث رو به صورت صوتی همون تلفن یا به صورت متنی برامون بفرستید، انشالله استاد پاسخگو خواهند بود. بعد از این میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
زودترین بهار ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، یا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، افت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
سلام الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. بله، شب چهارشنبه شبی است که خیلی ها در همچین شبی به مسجد مقدس جمکران میرن و اونجا دعاگوی آقای امام عصر هستن و از خداوند متعال خواستار تعجیل در فرج آقا امام زمان هستند. ما هم اینجا به نوبه خودمون از خداوند متعال این دعا رو خواستاریم که هرچه سریعتر انشاءالله حکومت عد الهی گسترده شه در روی زمین. استاد خسته نباشید.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشید. خیلی استفاده کردیم از مباحثی که داشتید. بحث این کتاب که حالا فرمودید می‌خوایم شروع کنیم نقدش رو، خود کتاب هم در دسترس بینندگان هست دیگه، خیلی راحت میشه ببینن و با مطالعه میتونن برنامه رو ببینن و پیگیری
کنن. ما می‌خوایم اصلا دیگه، چون دوستان گفتن سری قبل که صحبت کردی خیلی سریع هم گفتی، الان می‌خوایم آروم آروم بریم و هر کجا این کتاب که نقدی داریم به صورت کلی، حالا جزئی خیلی زیاده اما اشکالات کلیشو مطرح بکنیم تا کسی که میخواد با این کتاب کار بکنه بفهمه این کتاب چی داره میگه و هدف ایشون از سلیم این کتاب رو بفهمه. کتاب دین در ترازوی اخلاق، جناب آقای ابوالقاسم فنایی، اگر اضافه‌ام تسهیل لطف کنن، در اینترنت هم عرض کردیم هست. البته من رفتم کتابو خریدم، نگن آقا شما دیگه پولشو ندادی، حق استفاده نداری. در این کتاب میاد هدفی که داره از این کتاب، من برم صفحه بعد. بله خب من نسخه‌ای میکنم، بریم صفحه بعدش. در دیباچه و بله پیش گفتار صفحه 6 این کتاب اجمالا هدفش از این کتاب رو میگه. سوال 9، آیا نمیتوان انسانیت آدمی را به گونه ای معنا کرد که همه انسان‌ها را با صرف نظر از رنگ، نژاد، دین، مذهب، ملیت و جنسیت در بر بگیرد؟ آیا یه چیزی به اسم انسانیت داشته باشیم، همه باش داشته باشن، مشترک باشه، دیگه دین رو بذاریم کنار؟ چون دین در ترازوی اخلاق با انسانیت، دین رو بذاریم کنار. دین اسلام داریم، مسیحیت داریم، بعدن سریع به اینو میگه دیگه. آیا میشود ما یه چیزی به اسم به اصطلاح اخلاق یا انسانیت داشته باشیم که دین رو بذاریم کنار، اون انسانیت جامعه باشه، یهودی بفهمه، مسیحی بفهمه، بودایی بفهمه، لایک بفهمه، سکولار بفهمه، همه بفهمن؟ آیا این میشه یا نمیشه؟ پس ما میخوایم دقیقاً بفهمیم ایشون چیکار کرد این کتاب. یه ذره بریم جلو. متشکرم، خدا فرمان. خب بعد از این مرحله میاد یه مقدار جلوتر کلیاتی رو مطرح میکنه. در صفحه 12 این کتاب میاد راجع به مدل‌های اخلاق صحبت میکنه. ما چند نظر داریم. اخلاق سکولار که اراده تشریعی خدای شارع تابع اخلاق است و اخلاق دینی اراده تشریعی خدای شارع منشأ اخلاق است. چی میخواد بگه؟ ما دو نظر داریم. یک نظر این است که آیا ما حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم. اگر حسن و قبح عقلی داشته باشیم، این عقل خوبی ها و بدی ها رو ولو اجمالا درک میکنه. وقتی این چنین شد، خدای متعال کار زشت انجام نمیدهد، چون خود او عالم به تمام خوبی هاست، قادر مطلق است و رحمان و رحیم مطلق است. اینجا خودش ذاتاً دنبال بدی نمیره، ذات خوبیست، دنبال بدی نخواهد رفت. پس در اینجا خدا تابع اخلاق است، حسن و قبح عقلی که اسمی گذاشته اخلاق سکولار. از همینجا داره هدف خودشو میگه، آقا نه، اخلاق سکولار فقط این نیست. چون ها رو عرض میکنم، اخلاق دینی یعنی اراده تشریعی خدا منشأ اخلاق است. اگر خدای متعال چیزی بگوید اون میشه خوب، چیزی بگه نکن میشه بد، همونی که اشاعره میگن. خب این اسم که شما گذاشتید، این که اراده تشریعی خدا تابع اخلاق است، این رو همه جا سکولار نمیگن. شما از الان میخوای سکولاریزم رو ترویج بکنی، لذا اسم این قسم رو داشتی چی؟ اخلاق سکولار.
همون اول میخواد این رو خلاصه به خورده
سکولاریزم نیستش. این که اخلاقی که تابع حقیقت است، اخلاقی که تابع یک ما به ازای واقعی خارجی است، اینو اسمش سکولار نمیذارن، کنار گذاشتن دین نمیذارن. یه اصطلاحی شما انتخاب کنید، حالا دخواهیم تو این کتاب، چون خیلی جا اصطلاحاتی رو انتخاب کرده که با این اصطلاحات بار معنایی به طرف مقابل منتقل بکنه.
درسته.
و این یکی از کارهای بسیار زشتی است که در این کتاب صورت گرفته. میاد در صفحه 13 عبارتی مطرح میکنه، میگه که از نظر سکولاریسم اخلاقی انسان شناسی بر خداشناسی تقدم دارد، چرا که انسانیت بر دین شناسی و دینداری تقدم دارد. از نظر سکولاریسم اخلاقی، ما اولا گفتیم این زمانی است که ما قائل به حسن و خوب بشیم، نه سکولاریسم اخلاقی. شما این رو متکلمش سکولاریسم نذار. انسان شناسی بر خداشناسی تقدم دارد، چرا که انسانیت بر دین شناسی تقدم دارد. خیر، انسانیت نیست، چرا که حجیت عقل طبق نظر ما بر دین شناسی تقدم داره. وقتی عقل حجت نباشه، شما میتونی دینی بفهمی؟ میتونی قرآن رو قبول بکنی؟
اصلا در روایت هم داریم بکعوثی و بکعوثی.
بله دیگه. پس انسانیت به معنی اخلاق بر دین شناسی و دینداری تقدم ندارد. اینجا باز مغالطه ایست که انجام دادن، بلکه انسانیت به معنای حجیت عقل بر دین شناسی و دینداری تقدم دارد. اینجا یکی از مغالطه ایست که انجام دادن. میاد در ادامه، آدمی پیش از فهم دین و پذیرش آن و به صرف انسان بودن و عاقل بودن واجد و محکوم ارزش ها و الزاماتی است که از لوازم و مقتضیات هنجاری هویت انسانی و عقلانی و اخلاقی اویند و به یک معنا از انسانیت او سرچشمه میگیرند و دین شناسی که همان فهم و برداشت و تفسیر آدمی از آموزه‌های دین است و دینداری و دینورزی در معرض نقد عقلانی و اخلاقی قرار دارند و عقلن و اخلاقن قابل ارزیابی‌اند. اینجا آمد بلا فاصله بعد از این که گفت اخلاق رو چسبوند به عقل. بله، دینداری با عقل در معرض نقد هست، اما دینداری با اخلاق در معرض نقد نیست. نتیجه اون مغالطه‌ای که اول این پاراگراف انجام داد، آخر این پاراگراف چی میشه؟ مشخص شد. خب میریم در ادامه، پس جایی که در این کتاب غلط داره ما میریم راجعش صحبت میکنیم. پایین تر در صفحه 14 این کتاب، در صفحه 14 میرسه به عبارتی که بله، مطابق این دیدگاه نسبت دادن احکام ناسازگار با ارزش‌های اخلاق تابع حسن و خوب عقلی نه سکولار به خداوند مقتضای دیانت و ایمان است و نادیده گرفتن این احکام به خاطر ناسازگاریشان با ارزش‌های اخلاق سکولار نوعی بدعت در دین به شمار می‌رود و از تساهل و تسامح و سستی و ضعف ایمان و هوا و هوس سرچشمه می‌گیرد. مؤمنان در پیروی از احکام دینی ناسازگار با اخلاق سکولار معذور و مأجورند، یعنی شریعت نقل حتی در صورت ناسازگاری با شریعت عقل موجه و الزام آور است. اینجا باز دوباره بدون اینکه بیاد توضیح بده عقل چیه نقل چیه، داره میگه احتمال تعارض عقل و نقل هست و طبق نظر دینداران هر کجا که شریعت نقل باشد بر شریعت عقل مقدم میشه و ممکنه آقا جان یه سوال ساده، به نظر دینداران اصلا تعارضی بین عقل و نقل هست؟ نه، کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. چرا؟ چون دینداران اعتقادشون اینه که اون عقلی که حجت است چه عقلیه؟ عقل قطعی است،
عقل سلیم.
آیا می شود عقل قطعی با چیزی که خدای متعال به صورت قطعی دستور داده در تعارض باشه؟ خدایی که حکیم است یا شما خدا را حکیم نمیدانید؟ خدایی که قادر است یا شما خدا را قادر نمیدانید؟ حکیم قادر وقتی میداند این عمل خوب است میشود اون را انجام نده؟ یا باید جهل داشته باشه که جهل نداره نیست. یا باید ضعف داشته باشه که ضعف هم نداره؟ پس چرا خدای متعال انجام نداده؟ اگر شما میگید کل ما حکم به العقل حکم به شرع که بعدن رد میکنیم، ببینن اینو قبول ندارن، که شیعیان همینو قبول دارن. پس طبق نظر اونها به هیچ وجه اصلا ناسازگاری وجود نمی آید که بگید مؤمنان در پیروی از احکام دینی ناسازگار با اخلاق سکولار معذور و مأجورند. اصلا همچین چیزی پیش نمیاد. اگر عقل باشد اصلا نمیشه تعارضی بین عقل و نقل باشه. اگر عقل واقعی و نقل واقعی باشه، بله توهم عقل و توهم نقل ممکنه تعارض پیش بیاد. اونجا بعد بریم سراغ وظیفه. وظیفه ما دیگه اونجا با واقعی اون رو نمیفهمیم. پس اینجا هم یکی از مغالطه هاییست که انجام دادن. بعد از این میان در صفحه 16 عبارتی رو مطرح میکنن در فصل چهارم. میفرمان فصل چهارم به انواع وابستگی دین به اخلاق میپردازد. نتیجه اصلی که از مباحث این فصل به دست میاد این است که شریعت به اخلاق وابستگی دارد. اما این وابستگی حد اقلی است نه حد اکثری. یعنی شریعت در مقام ثبوت و لوح محفوظ چارچوبی اخلاقی دارد و اراده خدای شارع تابع هنجارها اراده خدای شارع تابع هنجارها وردش های اخلاقی است. بدین معنا که احکام شرعی هنجارها و ارزش های اخلاقی را نقض نمی کنند. در این فصل قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. سوال اینجاست، شما قبل از همه اینها باید بیای تفسیر دقیقی از عقل بگی و تفسیر دقیقی از نقل که این کار رو انجام داده اما با خلط. حالا بعد توضیحش میدیم. میاد میگه شریعت در مقام ثبوت و لوح محفوظ چارچوبی اخلاقی دارد و اراده خدای شارع تابع هنجارها وردش‌های اخلاقی است. خب شما میایید در فصل سومتون اینو رد میکنید، دقیقاً ضد اینو مطرح میکنه. حالا جو صحبت خواهیم کرد، برسیم اونجا انشاءالله، خیلی فرصت امروز داریم انشاءالله. میاد این رو رد میکنه. ولی ما اعتقاد داریم اعمال دو جور هستند. خوب دقت بکنید. اولا یک سری اعمالی که ما حسن و قبحش رو درک میکنیم، یه سری که ما درک نمیکنیم. اونی که ما درک میکنیم خدای متعال با عقل باطنی که به ما داده ما رو به سمت اونها هدایت کرده. اونی که ما خودمون فین با عقل خودمون با عقل قطعیمون درک نمی کنیم خدای متعال با فرستادن انبیا که عقل منفصل ما هستند و عقل خارجی هستند ما رو به سمت اونها چیکار کرده؟ هدایت کرده. پس همه جا خدای متعال در همه احکام تابع اخلاق هست، نه تابع به معنای مجبور، بلکه تابعی که با اختیار خوبی ها رو انتخاب میکنه. این در مورد این قضیه. خب میرسیم به فصل اول که میاد در فصل اول راجع به مسئله درآمد تاریخی اخلاق صحبت میکنه در صفحه 29 این کتاب. عبارت رو مطرح میکنه. نزاع بر سر ماهیت حسن و قبح و روش شناخت آن ابتدا در جهان تسنن شکل گرفت، چرا که هم اشاعره و هم معتزله سنی بودند. متکلمان شیعه بعداً وارد این معرکه شدند. خب اینم یک اشکال تاریخی است به این دلیل که اساساً معتزله چیزی راجع به حسن و قبح نمی‌دانستند و معتزله به این دلیل که شاگردی ائمه رو کردند، با هشام ابن حکم هم راه بودند، این مسائل رو تازه یاد گرفتند. وگرنه شما در معتزله کسانی که قبل از هشام بودند این مسائل رو نمی‌بینید. اونایی که شاگردی هشام و شاگردی ائمه رو کردن اینا رو یاد گرفتن. پس این از جهت تاریخی اشکال داره. بعد میاد میگه متکلمان شیعه بعدن وارد این معرکه شدند، غالبا در این نزاع جانب معتزله رو گرفتند. عموم متفکران شیعه نظرن به سکولار بودن اخلاق. گفتیم اینجا کلمه‌ای که انتخاب کرده چیه؟ کلمه قصد و غرض داره. حالا اب نداره میگه به سرایش انتخاب کرده. یا استقلال اخلاق از دین، این استقلال اخلاق از تشریع بگیم بهتره نه از دین، و نیز به تلازم دین و اخلاق قائلند. در دید این متفکران احکام اخلاقی بخشی از مستقلات عقلیه محسوب میشود. اینجا باز یه مغالطه‌ای کرده ایشون که بعداً میاد توضیحشو میده و اما اینجا باید تو بیانش میکرد. شیعیان
این نکته که شما فهمیدید در واقع دین خودش یکی از بخشاش اخلاقه.
بله.
حالا ایشون بعد همون که شما نکته
حالا من اینجا عرض بکنم.
جدا کرده از دین جدا
ما
کردین.
دو مدل برداشت عقلی داریم. و دو مدل احکام اخلاقی داریم. اینجا مطلقا گفته در دید این متفکران احکام عقلی بخشی از مستقلات عقلی است. خیر. بخشی از اخلاق بخشی از مستقلات عقلی است. اما بخشی از اخلاق بخشی از مستقلات عقلی نیست. این مغالطه ایست که ایشون از اول تا آخر کتاب با وجود اینکه دو جا بهش اشاره کرده که نظر شیعه نیست، یک بند اینو مطرح کرده که اخلاق رو مطلق جزو چی گرفته؟ مستقلات عقلی گرفته. چرا؟ چون به نظر ایشون احکام ظنی هم جزو مستقلات عقلی هستن، نظریات ظن عقلی هم جزو مستقلات عقلی هستن. آقا شیعه کجا هم چه حرفی میزنه؟ بله شون یک تون جلسه قبلا نشون دادیم که شون یک نظریه مطرح کرده که بله زنون هم حجت هستن مثل چی؟ مثل قط. این خلاف مبانی شیعه است. این راجع به این که دیدگاه شیعیان رو مطرح کرده. میاد در پایین تر دستورات و توصیه های اخلاقی آمده در متون دینی ارشاد به حکم عقل یا وجدان عقلاست. بررسی مفسود دیدگاه های این متفکران با بحث حاضر تناسب ندارد. چرا؟ اتفاقا لازم بود. ایشون میان در این کتاب مفصل نظریات غربی ها در اصطلاحات رو مطرح میکنه. 5 تا 6 تا رد مفصل به هر کدوم میزنه. اون وقت نمیتونی اجمالا بیای بگی نظریات فلان شیخ و فلان شیخ و فلان شیخ شیعه چی بوده. چرا میتونی بگی؟ اما اگر بگی با این حرف قبلیتون در تضاد میشه. چون اونها اینطور رو نگفتن که ما اخلاق را به صورت مطلق داخل مستقلات عقلی میدانیم. نه اصلا اینطور نیستش. اخلاق بعضیش که به حسن و خوب ذاتی برگرده اونها مطلقا حجته. اونایی که بر نگرده بالعرض با واسطه در اثبات برگرده اونها هم حجت میشه. ما در غیر این صورت حجت نمیشه. این راجع به این مسئله. میاد در صفحه بعد صفحه 29 بود در صفحه 30 بحث عمل رو میگه. با این همه فقیهان شیعی عملا معتقدند که حسن و قبح اخلاقی عمدتا نقلی است، یعنی اگرچه وجود و ثبوت حسن و قبح اخلاقی تابع حکم شرع نیست ولی قدرت عقل در کشف و اثبات مصادیق حسن و قبح بسیار محدود است. خب ما اینطور نمیگیم. شما مصادیق رو دو دسته بکن. اون مصادیقی که تعدادش کمتر مصادیقی که داشت بیشتره. ما نمیگیم قدرت عقل محدوده، مصادیقش محدوده. در بسیاری از افعال مخصوصا در مورد جزئیات عملا راهی مستقل از شرع و نقل برای کشف حسن و قبح وجود ندارد. بله به نظر این متفکران قواعد اخلاقی قطعی و یقینی یا قواعدی که همگان در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند. اینو که همه عقلا میگن، به نظر شیعه نیست. این قواعد عبارتند از حکم تکلیف تکلیف مالا یطاق، قبح اقای بلا بیان، وجوب شکر منعم، وجوب اطاعت از مولا، حسن عدل و قبح ظلم. ولی ما آدمیان در مقام تطبیق این قواعد بر موارد جزئی و هم در مقام کشف و توجیه سایر اصول اخلاقی نیازمند حکم شرع و بیان شارع هستیم. بنابراین فقیهان شیعه نیز در تعطیل عقل و عقلانیت در قلمرو اخلاق با متفکران سنی هم داستانند. این دیگه خیلی ظلم شد.
امانت داری حفظ نکرده.
اینجا آقا جان وقتی که مثلا به شما مثال میزنم، یه نفری به شما گفته که شما این کلید به هر کدوم در دری خورد شما در واز کن وارد شو وردار. 100 تا در هست، شما با این کلید 3 تا در رو باز می‌کنی بقیه نمیخوره. میگی نه شما نمیخواستی به من کلید بدی، شما نمیخواستی من وارد بشم. خب تقصیر من چیه که این کلیدی که شما داری به 3 تا در بیشتر نمیخوره؟ نه بقیه رو با لگد باز میکنیم واردش میشیم هر کار خواستی میکنی. خب این کلید فقط به 3 تا در میخوره. اگر شما کلید دیگری داشتی باش تو برو سراغ درهای دیگه. این چرا شما میگی فقیهانشی عقل رو تعطیل کردن؟ خب تقصیر ما چیه که عقل در قطعیات موارد احکام مشخصی دارد که خود شما هم گفتی همینا رو قبول دارن و بقیه هم میگن غیر از اینا ما عقل قطعی نداریم. خب ما چیکار کنیم وقتی درک نمیکنه؟ زورکی آقا درک کن، نمیفهمه. آقا با عقلمون بفهمیم که دندونای اسب چند تاست.
نمیشه.
نه شما عقل رو محدود میکنید. آقا نمیشه. خب حالا زنن فکر کن چند تا میشه؟ زنن 20 تا میشه. حالا 20 تا میشه؟ که واقع نما نیستش که. ولی یک مغالطه که آقای فنایی از اول تا آخر کتابشون باش رفتن جلو این است که نه، زن هم واقع نما خواهد شد.
عجب.
و بعد یه عبارت دارن خیلی عجیبه، نمیم شده تا این مطلب رو گفتن، راجع به اون صحبت خواهیم کرد. پس در اینجا به شیعیان که متهم کردن، شیعیان رو متهم کردن حرف مناسبی نزدن، میاند راجع به دوره های اخلاق، دوره اخلاق مسیحی، دوره اخلاق یونانی، دوره اخلاق مسیحی، دوره اخلاق سکولار. این که من عرض کردم ایشون خیلی اصرار داره به اینکه یک اصطلاحات خوبی برای ترویج سکولاریزم بیاره، دوره اخلاق سکولار. این دوره از عصر روشنگری آغاز می شود. آقا چرا میگی روشنگری؟ عصر نوزایی، انسانگرایی، خردگرایی. اسمش گذاشته چی؟ عصر روشنگری را عصر عقل، عصر مدرنیته هم نامیدند. ارکان اساسی مدرنیته مثلا مرجعیت عقل، نه مرجعیت عقل، نه مرجعیت زن طبق نظر شما. شما خودتون بعدن میاد بگید عقل نه، اونی که ما بهش کار داریم زن و گمان است. پس این اصطلاحات درخشان و فریبنده رو چرا شما اینجا به کار بردید؟ مگر نمیخواد اون بحث اون بحث علمی باشه؟ بر این دوران دوران روشنگری است، این دوران دوران اخلاق است که مردم سراغ سکولاریسم رفتن، خدا رو گذاشتن
که که بالاخره جذاب باشه.
این مغالطه است. بله ممکنه یک جوان متوجهش نشه، اما دیگه من ابوالقاسمی نیاکان میفهم شما دارید چیکار میکنی. میاد در صفحه 35 دور ببینید. اما در عصر روشنگری نه تنها علم و اخلاق و سیاست که تفسیر دین نیز از سلطه انحصاری کلیسا خارج گردید. این اصطلاحات مثل اینکه یک شخصی از آمریکا میگه ما طرفدار حقوق بشر هستیم. حقوق بشر بد نیست، خیلی هم خوبه، ما توی آمریکایی طرفدارش نیستیم.
بله اون محدودیه که تو تعریف میکنی،
اینی که شما دارید این روشنگری نیست. این مدل در تمام مقالات علمی میگن، میگن کسی که میخواد مقاله علمی بنویسد نباید بیاید چیکار کنه؟ خودش پیش داوری با الفاظی که بار معنایی دارن انجام بده. اینا همش الفاظی که بار معنایی داره،
همه این الفاظ مشخص باشه حدودش چقدر.
بله. دوباره میاد، حالا نگاه کنید. چیزی که در چنین شد که در عصر روشنگری خدا جای خود را به انسان داد، شریعت عقل جای شریعت نقل را گرفت. عجب. یا بران تقدم یافت. نبینید چقدر عبارت روی جذاب. خب نه، در عصری که شما اسمشو گذاشتید عصر روشنگری که در واقع عصر ترک دین بود، بله خدا جای خودش را به خودمحوری انسان داد. خرد آدمی خودمحور شد، حالا خوده خود فرمان روا، و شریعت عقل، نه شریعت زن و گمان جای نقل را گرفت یا بران تقدم یافت. پس اصطلاحات رو اگه بنا باشه شما با اصطلاحات میخواییش، خب ما اینجور میگیم. میایین در صفحه بعدش، در عصر روشنگری صفحه چند میشه؟ صفحه 36. ادعا شد که نسبت خداوند با همه انسانها برابر است، هیچ کس بر دیگری سلطه و ولایت ندارد. امام چی؟ پیغمبر چی؟ آدمیان به یکسان خلیفه و جانشین خدایند. واقعا اینطوره؟ اون کسی که با وحی در ارتباط است به یک اندازه با بقیه آدم ها خلیفه خداست؟ خب بگو وحی قبول ندارم. هر کس بر سرنوشت خود حاکم است. اگر مخصوصون از این سرنوشت خود حاکم است، اختیار بله همه مختار هستند. اما اینکه آیا حکومت نباید الهی باشد، منظورت نه، بله. چرا؟ چون سهم افراد در تصمیم گیری های جمعی و در باب چگونگی اداره جامعه برابر است.
خیلی جالبه.
در عرصه عمومی شهر، عمومی شهروند درجه دو، درجه دو نداریم. رأی همه از عرصه یکسانی برخوردار است. آقا این چرا میگید عصر روشنگری؟ خب آقا در دوران رنسانس، در دوران چی این حرفا رو زدن. خب این حرفا رو زدن چرا شما با یه عباراتی که بار معنایی داره رو شما مطرح میکنید؟
در واقع خامون نتیجه که خودش هست رو میخواد بگه، تحمیل کنه دیگه. بله. میگه من اینو قبول دارم، اینا
اینقدر واضح یه جا بی هیچ دلیلی همینا رو مطرح کرده. حالا به عنوان تاریخی داره مطرح میکنه، دلیل نیورده. به صفحه بوده 60 خورده که برسیم، اینقدر روشن بدون دلیل اومد اینو مطرح کرده که آدم میفهمه داره اصلا مغالطه داره میکنه. مهمتر از همه بیاریم اینجا رو بره، معیار توزیع امکانات و اختیارات و مسئولیت ها و هزینه ها و مشقات و حقوق و وظایف اجتماعی و مهمتر از همه معیار توزیع آزادی و قدرت سیاسی عدالت است نه تقوا. آقا این پیغمبر نباید در رأس سیاست قرار بگیره؟ عدالت در این مقام وصف نهادها و روابط اجتماعی است نه ملکه نفسانی. عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند که در توزیع امکانات و هزینه‌ها و آزادی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی منزلت و مقام و موقعیت دینی افراد و اعتقادات کلامی و متافیزیکی آنان و تصویر و تصوری که آنان از زندگی خوب دارند در نظر گرفته نشود. از منظر اخلاق اجتماعی اون نامربوطند. خب چه تفسیریشون از اخلاق اجتماعی می‌کنه؟ بهش می‌رسیم. تفسیر 100% غلط. اخلاق اجتماعی رو مستقل از اخلاق فردی میگیرن، میگن انسان در دوران کنونی اصلا اخلاق فردی نداره. چی؟ تنها چیزی که از چی؟ اخلاق اجتماعی است. اخلاق اجتماعی هم اون روابط سکولاریزم اجتماعیه. منظورشون اینه، هیچی دیگه مد نظر ندارن. از نظر منظر اخلاق اجتماعی این امور نامربوطند. خب باز میاد در صفحه بعد، صفحه 37 کتاب، به نظر کانت، اگر پیدا کنم براتون، بله مکتب اخلاقی بالاترش اینجاست. خب اما کانت یه خط بالاترش، بله. به نظر کانت اخلاق نه تنها از جمعی جهات مستقل از دین است که مبنایی برای اثبات وجود خدا و زندگی پس از مرگ هست نیز هست. ولی میاد اینجا اینو رد میکنه. اخلاق مستقل از دین است و مبنایی برای اثبات وجود خدا و زندگی پس از مرگ هم است. چرا؟ چون که میاد میگه ما یک اخلاقی داریم، اخلاق در تفکر. شما باید آدمی باشید منطق رو مراعات بکنید، استدلالاتون استدلالای درستی باشه، در اونجا بر این اساس شما میتوانید برید جلو و استدلال اخلاقی بکنید. این به اصطلاح زمینه ای برای مبنایی برای اثبات وجود خدا نیستش، اصلا مبنا نیست. این چارچوب تمام استدلال های انسانه که اگر انسان اینها رو مراعات نکنه به نتیجه درست نمیرسه. میام در صفحه 39 سخن آخر. فلسفه اخلاق در تمدن غرب دقیقاً همان نقش و جایگاهی را دارد که فقه در تمدن اسلامی دارد. نه فقط فقه، بلکه ایشون آمده بعداً می‌بینید این رو جامع در تمام قوانین هم می‌دونه. چون در نظر این آقایون ما یه فقه داریم، یه قانون داریم، یه اخلاق. ایشون میاد میگه فلسفه اخلاق همان نقشی را دارد که فقه در تمدن اسلامی دارد. خیر، شما آمدید فلسفه اخلاق رو شامل فقه و اخلاق در جامعه، هر دو فقه و قوانین در جامعه هر دو دونستید.
چیز شامل در اون
بله. شد. و فلسفه اخلاق در حقیقت فقه جهان مدرن و فیلسوفان اخلاق که همون کسانی هستند که روابط اجتماعی رو تعریف میکنند، فقیهان جهان مدرنند. پس آقا فقه رو بذار کنار، نیاز به فقه نداریم. داره ذره ذره مفاهیم رو چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. خب این فصل اولش تمام شد، میرسیم به فصل دوم. در درآمد که در صفحه 47 شروع میشه، میاد عباراتی رو مطرح میکنه با این عنوان: از نظر عموم مسلمانان، از نظر عموم مسلمانان اخلاق شامل اخلاق باور یا اخلاق تفکر و تحقیق و اخلاق اجتماعی نمی شود. من نمی دونم اینو از کجا آورده. در اون جلسه قبل هم صحبت کردیم راجع بهش. عموم مسلمانان منظورتون شیعه است؟ یعنی شیعه راجع به تفکر، راجع به انصاف صحبت نکرده تو اخلاقش؟ راجع به اینکه شخص مستبد و رعی نباشد، حق طلب باشه، شیعه صحبت نکرده؟ چون شما چیزی که اخلاق باور تفکر میگید یکی مراد منطق است، که منطق رو همه مسلمان در به صدا دروس ابتدایی حوزه بهشون میخونن. یکی هم بحث انصاف است و حق طلبی و مستبد نبودن. خب اینا رو میگید شما مسلمان قبول ندارن؟ این چیه شما کجا؟ چون بعدا توضیح میده. اگر منظور شما اینه که همه قبولش دارن، یا میاد میگه شامل اخلاق اجتماعی نمیشود، یعنی مسلمانان از یک سو تصور روشنی از اخلاق باور یا اخلاق تفکر ندارند که این غلطه، از سوی دیگر اخلاق اجتماعی را به فقه فرو میکنند. نه، شما آمدید یک اخلاق اجتماعی مستقل از فقه درست کردید. میگید شما اونو قبول ندارید. خب بله مشخصه، ما اونی که شما درست کردید جدای از فقه از قبول نداریم. این دلیل نمیشه ما اخلاق اجتماعی قبول نداشته باشیم.
توامن با هم
داریم. امیر مؤمنان در نهج البلاغه صدها جا راجع به اخلاق اجتماعی صحبت کرده، راجع به حقوق همسایه صحبت کرده.
بله.
در اسلام چقدر راجع به حقوق همسایه داریم؟ راجع به حقوق پدر مادر چقدر داریم؟ راجع به حقوق حاکم چقدر داریم؟ رساله حقوقی که امام سجاد علیه السلام فرمودن، اینا چیه؟ اینا اخلاق اجتماعی هست یا نیست؟ حقوق دقیقا اخلاق اجتماعی شماست. پس چی میگید مسلمون ها اصلا تصوری از این ندارن؟ نه، شما تصوری از حقوق اسلامی ندارید، حقوق اجتماعی اسلامی ندارید.
مطالعات اسلامی تو زیادتر کنید و همینا رو میبینید.
خیلی فرق داره با هم دیگه. میاد میگه دین چیست؟ صفحه 48 اصطلاحاتی رو به کار میبره که حالا این اصطلاحات اصطلاحاتیست که بیشتر آقای سروش مطرح کرده. تجربه دینی شامل تجربه پیامبر وحی نیز می شود و مضمون تجربه دینی می تواند سخن خداوند باشد که قرآن است، و موضوع و متعلق تجربه دینی نیز گاهی حقیقت تکوینی است و گاه واقعیتی ارزشی یا هنجار یا تشریعی. خب این اصطلاحات رو، این که سوق می دن انسان رو به اصطلاحاتی که خاصی یک تفکر خاصه، این هم همون بحث بار معناییه. میریم در صفحه 50 چیزی که مطرح میکنه، میگه آدمیان هیچ تعهد و الزامی برای پیروی متعبدانه از این آموزه ها ندارند اگر ما اخلاق رو سکولار بدونیم، بلکه برعکس موظفند پیش از عمل به این آموزه ها مضمون آنها را با عقل و وجدان و تجربه خود بسنجند و ارزیابی کنند. سوال: اگر مستقلات عقلی است با تجربه میشه سنجیدش؟
پس کاملا در تعارض میشه.
مستقل عقلی نیاز به تجربه نداره، نیاز به ارزیابی نداره، اصلا معنی نداره بسنجیم. ایشون میاد میگه در اخلاق سکولار اگر خدا چیزی گفت، ما اول باید بریم بررسیش بکنیم ببینیم آیا این با چیه. شما مثلا عقل عملی این گونه تجربه ها رو نداره، ارزیابی نداره. میفرمایند که بعضی از دستورات دین دستورات ارشادی است. دستورات ارشادی ارشاد به حکم عقل است، پس ما باید بریم با عقل بسنجیم. نه، اگر ارشاد به حکم عقل است، عقل اینها رو درک کرده است.
ولی دیگه ارشاده
این جمله که اینجا آورده میخواد بگه آقا یه چیزهایی که ارشادی نیست، تشریعی است، خب اونا رو خدا گفته، اما در ارشادیات شما برو بسنج، پس میشود حکم خدا را سنجید. نه، طبق پیش فرض جهان بینی شیعی ما اینجا سنجشی در کار نداریم. چرا؟ چون داریم درکش میکنیم بلوجدان. وقتی بلوجدان داری درکش میکنی دیگه سنجش معنی نداره. مثل اینکه بگید شما هر وقتی که گرسنت شد، خب گرسنت شد بعد آزمایش کنی گرسنت هست یا نه، میشه آزمایش کرد گرسنت دادن درک میکنم دیگه. خدای متعال گفته وقتی گرسنه شدید غذا بخورید، ما بریم بسنجیم ببینیم آیا گرسنه شد، گرسنه میشود آدم یا نمیشود، و اگر گرسنه شد میشود غذا خورد یا نه. خب گرسنه شدی غذا میخوری، این که درک وجدانی انسانه. این نیست که شما بیای چیکار بکنی ارزیابیش بکنی. این جمله در واقع دنبال این بیان این مطلبه که آی مردم دستورهای خدا را میشه سنجید، میشه ارزیابی کرد با عقل. نه اصلا اینجا مسئله ارزیابی نمیاد، خود به خود هست. پایین تر میاد یه جمله میگه، میگه مقصود ما از دین به معنای خاص کلمه خصوص شریعت، یعنی بخش یا بعد خاصی از دین است که حاوی آموزه های مولوی دین در باب عمل و رفتار است. خب خود شما گفتید که اخلاقیات در بخش به اصطلاح دستورات ارشادی میاد، تو تشریعی ها نمیاد، چون عقل عملی است.
درسته.
پس شما خودتون دارید میگید اصلا ما اینجا چیزی به اسم اخلاق
نداریم.
در فرهنگ اسلامی علم فقه متکفل شناخت این بخش از دین است. پس شما میخواهید بگویید ما در فقه هیچی اخلاق نداریم، و حالان که این ناشی از همون مغالطه است که اول عرض کردیم، تقسیم ثنائی ایشون که اعمال یا اخلاق یا داخل اسنقف عقلی هست یا اصلا اخلاقی نیست. خب چرا نشود بعضی از چیزها اخلاق تشریعی باشند بعضی از چیزها اخلاق ارشادی؟ ممکن نیستش که در عمل ما اینو داریم میبینیم. خیلی از رفتارهای اخلاقی که در دین بهش دستور داده شده است، مثلا تشییع جنازه یه رفتار اخلاقیه، در دین بهش دستور داده شده، آیا این به اسنقف عقلی مربوط میشه؟ این در عقل شما میگوید که من اگر کسی مرد از مسلمون ها، از مسیحی ها، از دیگران برم تشییعش کنم؟ یا نه فقط من باب رابطه شما میدونی باید دفن بشه، باید یک ارگانی باشد که اینا رو چیکار کنه؟
دفن
کنه. به منم مربوط نمیشه. آیا این تشریعی هست یا نیستش؟ آیا داخل مقوله اخلاق هست یا نیستش؟ پس این تقسیم بندی شما یک تقسیم بندی غلطه که کل کتاب شما مبنی بر چیه؟
همون تقسیم بندی.
برای تقسیم بندی ثنائی است، و حالا که ثنائی نیست تقسیم بندی، تقسیم بندی ثلاثی است. میاد در صفحه بعد دوباره میگه فقیهان شیعه عموماً در مقام نظر قائل به تلازم شریعت و اخلاق و در مقام عمل قائل به جایگزینی شریعت به جای اخلاق هستند. خیر، فقهای شیعه در همه جا قائل به تلازم شریعت و اخلاق هستند، اما گاهی اوقات بعضی از مسائل اخلاقی رو ما به صورت به اصطلاح با حسن و قفه عقلی درک میکنیم، گاهی اوقات نه شرعی درک میکنیم. پس این هم باز همون تقسیم بندی ثنائی شماست، این هم دوباره میشه غلط. میریم پایین تر. مقصود ما از اخلاق دینی اخلاقی است که به نحوی از آنها وابسته به دین و تابع آن است و به تبع آن دچار قبض و بسط می شود. مقصود ما از اخلاق سکولار اخلاقی است که مستقل از دین بل مقدم بر آن است و خود دین، فهم دین، معرفت دینی، رفتار دینی به تبع آن دچار قبض و بسط می شوند. یعنی یا این که دین تابع اخلاق است یا اخلاق تابع دینه، حالت سوم
نداریم.
عرض کردیم اینطور نیست. بعضی از جاها که عقل درک می کند دین تابع اخلاقه، بعض جا عقل درک نمی کند باید تابع دین باشیم. پس اینم باز این تقسیم بندی ثنائی شما دچار مشکل است. صفحه 52. از نظر آنان اخلاق شامل اخلاق اجتماعی و اخلاق باور و یا اخلاق تفکر و پژوهش نمی شود. از نظر مسلمان ها، بیانیم صفحه قبلشو. در یک کلام مسلمانان نوعا اخلاق را به اخلاق فردی و اخلاق رفتار فرو می‌کاهند و از نظر آنان اخلاق شامل اخلاق اجتماعی و اخلاق باور یا اخلاق تفکر و پژوهش نمی‌شود. این که قطعا غلطه. بل وجدان این قضیه دروغه. چون شما دارید رسما چیکار می‌کنید؟ بعد میاد فرقهای بین دو اخلاق رو میگه، اخلاق اجتماعی چیه و اخلاق فردی. اینجا خوب روشن میشه مقصودشون چیه و البته یک سری حرفای بسیار غلطی هم زده. اخلاق فردی عمدتا نتیجه گرا و آخرت اندیش است. اخلاق اجتماعی دنیوی اندیش است و ایشون میگن در زمان معاصر ما چیزی به اسم اخلاق فردی دیگه میاد میکوبه قشنگ، اخلاق فردی نداریم، پس دیگه آخرت اندیشی ما نداریم. لذا در روابط امروز به فکر آخرت اصلا نباید باشید. آیا نمیشه هر دو اخلاق در جامعه جاری باشه، هم فردی هم اجتماعی؟ اگر شما میگید شیعیان یا مسلمان ها اخلاق اجتماعی رو مهمل گذاشتن، شما اخلاق فردی رو مهمل گذاشتی. حالا میرسیم میشون بگیم شون چی گفته. میاد در صفحه 53 موضوع اخلاق اجتماعی اما رفتار فرد با دیگران است. این اخلاق اولا و به ذات به ملکات درونی افراد نمی پردازد. از نظر اخلاق اجتماعی فضایل و رذایل فردی از حیث تأثیری که در تنظیم روابط اجتماعی و در رفاه و خوشتختی جمع دارند مهمند. اتفاقا اسلام اساسا خود اخلاق اجتماعی رو هم که قبول کرده، برای قیامت فرد و آخرت فرد قبول کرده. چرا؟ شما اگر یه جامعه ای داشته باشید، این جامعه همه رفتاراشون خوب باشه اما همه برن جهنم، سود کردن یا ضرر کردن؟ اما اگر شما تنها زندگی بکنید اما برید بهشت، سود کردی یا ضرر کردی؟
خیلی سوده.
سوده. شما فرض کردی ما بهشت و جهنم رو گذاشتیم کنار، یه چیزی اخلاق داریم که کاری به بهشت و جهنم
نداره.
نه آقا جان، اسلام اخلاق اجتماعی با نظر به بهشت و جهنم دارد.
فوز عظیمه دیگه.
اسلام هم اخلاق فردیش ناظر به بهشت و جهنم است، هم اخلاق اجتماعیش ناظر به بهشت و جهنمه.
هدف اون رسیدن.
ولی شما تصورت اینه که نه، ما کلا بعد اینو ببوسیم بذاریم کنار، لذا اخلاق اجتماعی نداریم، فقط رفاه و خوشبختی. میاد در صفحه بعد، در اخلاق اجتماعی وصف نهادهای اجتماعی قلمداد می‌شود نه وصف روانی افراد. اخلاق اجتماعی به ما میگوید که نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و قضایی عادلانه چگونه نظامی است و اصول و ضوابط عدالت اجتماعی چیست و برای برقراری روابط عادلانه در یک جامعه چه باید کرد. خب آیا نمیشود ما به جای عدالت بگیم هدایت محور، بگیم ما یک نهاد اجتماعی هدایتگر داریم که اون هدایت یکی از رفتارهاش عدالته. شما باید عدالت داشته باشی تا بتوانی چیکار کنی؟
هدایت
بکنی. در اخلاق اجتماعی دینی بذار اینجا رو ببینیم، هدایت وصف نهادهای اجتماعی قلمداد می شود نه وصف افراد. فرد هادی نیست، جامعه هادیه، فلان مؤسسه هادی میشه. اخلاق اجتماعی دینی به ما میگوید که نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و قضایی چگونه نظامی است که بتواند هدایتگر باشد و اصول و ضوابط هدایت اجتماعی چیست و برای برقراری روابط هدایتگرانه در یک جامعه چه باید کرد و امکانات و فرصت‌ها و ثروت‌ها و قدرت‌ها و هزینه‌ها و مشتقات چگونه باید بین افراد توزیع شوند تا جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم جامعه‌ای هدایتگر باشد. در اخلاق اجتماعی دینی هدایتگر بودن حکومت و حاکمان را به روابط هدایتگرانه اجتماعی می سنجند نه برعکس. آیا میشه اینطور صحبت کرد یا نه؟ شما چون ملاکت همون اخلاق اجتماعی غربیه که هدایتش اصلا دخیل نیست، خدا درش دخیل نیست. اومدی گفتی بله در اسلام ما همچین نداریم. بله مشخص ما تو اسلام نداریم، اما این دلیل نمیشه ما تو اسلام عدالت اجتماعی نداشته باشیم. تو اسلام عدالت اجتماعی ذیل مقوله هدایت اجتماعی است، نباید باشه. وگرنه فرض کنیم یک نظام اجتماعی است که خوبم داره کار انجام میده اما همه رو داره جهنمی میکنه. فرض کنیم الان تو اروپا بعد از سرقت میلیاردی که میلیارد تریلیون دلاری که از آفریقا کرده، الان یه وضعیت خوبی پیش اومده اما همه رو داره جهنمی میکنه. ما بذاریم سرش بشه این نظام
دیگه، اساس اون اشتباه،
اساس این نظام رو اشتباه بنا شده، چون هیچ نگاهی به هدایت نداره، نگاهی به قیامت نداره. پس ما مقوله اخلاق اجتماعی داریم اما اخلاق اجتماعی هدایتگر. شما اخلاق اجتماعی چی؟ فرد محور دوباره میکنی، دنیا محورش کردی.
اصطلاح امروز اومانیسته دیگه،
دنیا محورش کردی شما. زندگی دنیا بشین درست بشه. پس اینی که شما تعریفی که از اخلاق اجتماعی دارید میکنید یک اخلاق اجتماعی 100% غربی است. فرصت داریم بازم اینا؟
نه دیگه، فکر میکنم دیگه بیش از این نشه بحث جدید رو باز کنیم و بیشتر در این خصوص گفته بودیم. بذاریم هفته
انشالله. پس ما این کتاب رو همینطور میریم جلو.
و همین که مقدمه یک بحثی رو شما خوب تحلیل کردید برای بینندگان عزیز و روشن کردید که این مقدمه و اون به اصطلاح اون بحث کلیدی که ایشون داره اشتباس، خب طبیعتاً همون
نتایج غلط رو هم خواهد گرفت.
نتیجه همون اشتباه میشه دیگه، مقدمه اشتباه نتیجه اشتباه میده. خیلی متشکریم از این بحثی که مطرح کردید و این فتح بابی شد برای این طریقه و فکر می‌کنم خیلی هم آموزنده بود. یعنی این شیوه رو اگر هر کسی که هر کتابی یا هر نظری رو ببینه این شیوه رو رعایت کنه، خیلی راحت راه روشن رو پیدا میکنه در اونجایی که ممکنه متوهم بشه و اشتباه پیش بیاد. خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسمی و از مباحثی که ارائه فرمودید. امیدواریم که برای بینندگان عزیز هم مفید واقع شده باشه و ساعات خوبی رو فراهم کرده باشیم و این ساعات جز سال اعمال ما و همه شما عزیزان بیننده قرار بگیره. آخر برنامه دعای ما تعجیل فرج آقا امام عصر هست و از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار جای غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.